آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
این کارت ماشین ماجیون، اینم بیمه نامه.
آقا من مدارکش کنترل کردم،
ماشین ده بارم ماشین مسافر حاجی جون همینجوری سوار شده.
خانم چی شده؟
هیچی، از اینه که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
چه نسبتی با ایشون داری؟
نسبتی ندارم.
چرا سوارتون کردن؟
خودم سوار شدم.
برای چی؟
قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
آدم شده بنداد
حاجی جون، من زن بچه دارم، کارمند هستم. تو رو خدا حاجی جون،
حاجی نگاه کن به من قیافه میاد، این ماشین میاد که من کارو بشم. ببین نگاه کن، این دختر به جای دختر منه. ببین من کارمندم، داشتم میرفتم خونه جون حاجی. ببین نگاه کن، ببین عکس زن بچه‌مه، این کارت این مال تعاونی. با خدا اگه ببین بابا این جای دختر من میمونه چیکار کنه؟ من جون حاجی بزنم، آبرو دارم حاجی جون. با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست، گفتم گناه داره، من از رضای خدا کار کنم. من اصلا وقتی این کارا نه، من صبح تا 7 میام تا ساعت 5 بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م، 5 بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچه‌م.
بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی. سلام میکنم بهتون، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی، فیلمی که سال 1378 ساخته شد، در جشنواره 18 فیلم فجر هم پذیرفته شد، اما به دلایلی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد و بعدش هم برای همیشه توقیف شد و اصلا مسیر فیلمسازی جعفر پناهی تغییر کرد. راجع به حواشی فیلم مفصل براتون خواهم گفت در ادامه این قسمت از این پادکست، اما یه پیشنهادم دارم براتون که فیلم دایره رو اگر دیده باشید این قسمت از پادکست براتون جذاب تر خواهد.
آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید، مغازه آقا عبدالله کجاست؟
آقا عبدالله چیکاره؟
نمیدونم چیکاره، فقط آدرس اینجا رو به من دادن.
کجا رو آدرس دادم بهت؟
گفتن سر پیچ منوچهری.
ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقاست تابلو فروش و عتیقه فروش آقا مجیده. آقا یوسف هم که سماورای قدیمی و برنجی نمیپوشه. یه دکه روز نابوشه این بغل هستش، اسمش عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه.
خیلی ممنون، پایست بینم.
خب بریم سراغ حواشی فیلم دایره و ماجراهایی که بعد از ساختش پیش اومد و در نهایت منتهی شد به توقیف همیشگیش. جعفر پناهی تا الان سال 1403، بهار 1403، 10 تا فیلم سینمایی ساخته. از این 10 تا فیلم سینمایی که آقای پناهی ساخته، فقط یک فیلم اکران عمومی شده در داخل ایران، اونم اولین فیلمش بادکنک سفید که در سال 1374 به نمایش عمومی در اومد. کارنامه سینمایی جعفر پناهی رو میشه به سه دوران مختلف تقسیم کرد. دو فیلم اولش که موضوعشون مرتبط بود با سینمای کودک، بادکنک سفید و فیلم آینه. فیلم آینه توی جشنواره فجر تو بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش جعفر پناهی رفت سراغ ساخت فیلم دایره که توقیف شد. بعد فیلم طلای سرخ، اون هم توقیف شد. این دو فیلم اکران عمومی در ایران نشدن و در جشنواره داخلی هم حضور پیدا نکردن، یعنی این اجازه بهشون داده نشد. بعد جعفر پناهی فیلم آفساید رو کارگردانی کرد که فقط در جشنواره فیلم فجر، اون هم در بخش جنبی، در بخش مهمان، در بخش غیر رقابتی به نمایش در اومد. بعد از فیلم آفساید دوران سوم فیلمسازی جعفر پناهی شروع میشه که همراه هست با ممنوع الکاری رسمی، یعنی به صورت رسمی به آقای پناهی دیگه پروانه ساخت داده نشد، اما جعفر پناهی فیلمسازی رو به صورت زیرزمینی و بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد ادامه داد، که این دوران شامل 5 فیلم سینمایی هست. اولیش این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی، سرخ و فیلم خرس نیست. تو اپیزودهای بعدی سعی میکنم که حالا به تناوب برم سراغ بقیه فیلم های جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
سلام. ببخشید یه پیرن گذاشته پشت دیگه، میتونم ببینم؟
کار جدیده، گلتم هستش، جنسش هم با ضمانت. کار خیلی قشنگه.
چنده؟
من فقط داماده هم هستش. کار خیلی خوشگله.
این مدل هم
یه جنس دارم بتونیم که ببرید مشتری هم
بشه.
قیمت شما بپسندین برای چند اندازه این میکن باشید؟
20 ساله.
برای سن که تو میگی 20 ساله چند اندازه ای هستن؟ لاغرن، چاقن، قد بلندن؟ بابا شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته. خانومان همه شما نیستیان برای یادشون میره. خانوم های خوش سلیقگی سایز آقاتون هم یادتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک گذار بود بیارین دیگه، مشکل نداره که.
باشتیم که یه زرمی چند
بود. خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوبه؟ خوبه هستین؟ بفهمین داخل سکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دمه درتون رو بسید. بیا تو چشم. پیرنه هم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟
من بچه خورم.
بچه خورم. شما چی سرکا؟
تبریز.
تبریز. خب. پدر گردنتو میری جلو.
میخوایی چی کار؟
بابا کاری نمیخوام بکنم. میخوام اندازه بزنم و سجا و آدمی ها. خوب هستی که. اندازه ایشون هستش؟
فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودن که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران به عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلمو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلم دیگه هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1379 بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
بچه مثل پدر مادر خودش شیرین، مثل مردم که نیست.
رو خدا هیچی نکن، هشمون هم نکن، دل خودم خونه، مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالا خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد. گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست. اینا کدوم مادریه که حاضر بچه‌ش اینجوری بذاره و در
سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بوده که بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما یعنی مسعود جعفری جوزانی گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر رسمی توی پارکینگ سالن نمایش میلاد که توی نمایشگاه بین‌المللی تهران بود به جعفر پناهی تحویل داده شد. بعد از اون شب هم حواشی همچنان در مورد فیلم دایره ادامه داشت، از جمله اینکه به عنوان مثال هیئت اسلامی هنرمندان یک بیانیه بسیار تند و تیز رو منتشر کردند که در خبرگزاری ها هم بازتاب پیدا کرد و در محکومیت انتخاب فیلم دایره توی جشن خانه سینما، اون هم با اینکه اون شب جایزه‌ای به عنوان بهترین فیلم داده نشد به فیلم دایره، اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردند و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. اینم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه، فیلم جدیدش طلای سرخ هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره، که البته هیچ کدوم از این فیلم ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعدن در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
بی نرگس، اینم پول، اینم پیشت باشه.
تو چی؟
من نمیام.
یعنی چی من نمیام؟
من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
ما با هم قرار گذاشتیم.
میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
من بدون تو نمیرم.
بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. برو برو برو. برو. برو الان ماشین گیرت نمیاد.
خب واسه چی؟
برو تمرا ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو برو بالا. برو قربونت برم. نرگس یاد دره ها. وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی تمرا کنه نشون میده. کاری نداری؟ قربون خدا
خانم مدن نکن.
پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
از چی؟
نمیدونم، میترسم برام قبولم نکنم. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
بچه
اصلا نمیدونم هست نیست، زنده است مرده است، اصلا نمیدونم کجاست. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو برو ماشین گیرت نمیاد. برو.
فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا یا 8 زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه. یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره‌وار میزنه از راه رو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب، کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن، بچه ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچهش رو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچهش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده‌ای پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتا خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنون خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت‌های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو بخوام خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوبه، هم زندگی میدارم هم خونه ما داره. یه دخترم ازن اولش داره، نگه پیر باشه ها، نه زنش آدم خوبی نبوده، با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبود. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش بدم لاهور پیش پدر مادرش، آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم.
چرا؟
آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره، میترسم که بفهمه.
خیلی عوض شدی الهام.
چی گفتی؟ بله
الهام
اومدم.
تنهایی؟
کسی نیست.
تازه اومدی؟
نه این خوابش نمی برد.
پیجت می کردن؟
آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
نه خواب موندنش.
پس اونتر بیا بخش کاری دارم.
باشه الان. ببین الهام من باید کار دارم. چکار داری؟ حاملم. حامله ای؟ اینکه تو شوهر داشتی؟ میخوام به نزمش، 2-3 جا رفتم قبول نکردن.
چند وقته؟
نزدیک 4 ماه. هر جا رفتم رضایت نامه شوهر میخواستن، شناسنامه‌هامون.
خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین، دوربین میره سراغ دو سه تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده. اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در طول فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه، در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز، اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره، تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول، اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی. سلام خانم.
سلام.
شما خوبه؟
من
شما خسته
نباشید. سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد، اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
نه که.
از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم، اون سلول اشاره کردم، میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد، میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد، میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد، میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم، حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانمون میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قراره، زنانی که قراره فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
8 ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟
خب دیگه یه بار در اومدم، بعد یه شکایت داشتم دوباره برام گردوندن تو.
شکایت؟ از تو؟
پرونده کردن دیگه برام، مفصله.
حالا که دیگه تموم شد؟
نه.
چرا پس؟
در رفتم.
در رفتی؟ چجوری؟
قاطی بچه های مرخصی.
چرا آخه؟
کار داشتم بیرون.
خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش‌های جانبی این دیویدی گفتگوی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
پلان اول ما که حدود 3 دقیقه و نیم هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله رو مطرح میکنه، تماشاگر رو به یک مسئله شوکاوری روبرو میکنه، بعد 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان. این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حسد آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شد بگیرم و از اینجا رو ریتمش رو خیلی دقت کردم، حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم، فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا حس اون رو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر برم، تماشاگر حس میکنه که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال میکنه تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلم برداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک اتاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاشو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز بازتری رو بذارم، دوربین روونتری رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکون‌تر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بک‌گراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینیبوس نشسته پشت حرکت داره، پشت هستش اما پلان سکون کامل مطلق خودشو داره، هیچ حرکتی نمی‌کنه. این زن آخریه هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمی‌کنه هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 تا زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سیخ کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاژ ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومی بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابشو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره، ولی آدم های بعدی دیگه کواشاش کنترد میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازهی به ما برای حرکت نمیده.
اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوع این موتیف سیگار کشیدن و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این
شما چند سالتون خانم تنهایی؟
بلیت فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم هیچ آدم تنهایی زن تنهایی سوار بشه، مگر اینکه یا 18 سالش بشه یا اینکه کسی رو هم باشتش باشه، یا هتل ها که این بخشنامه بهشون هست، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خاص حتما باید با چادر بره تو. آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئولین بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مثلا عرف هست توی جامعه هستش بدون اینکه قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت ها رو بسازم شاید خیلی چی کار رو بکنم، مثلا شاید نمیدم اصلا یک میشد، شاید نوع سینمای دیگه بود، یک اعدام رو هم اونجا گذاشت. اما از کدام اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ها داریم توی گسترش میبینیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه رو میده و او طبیعتا دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تاثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم این کاری بکنیم، بگیم ما قوخیشیم، اصلا بگیم زن و شوهریم، اون اسم نیر، اسم دختره هم نگاره.
کارت ماشین بعد تنها آجا حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
شما خسته نباشید. چه خبر؟
شکر آجا، سلامتی آجا. یه مورد مشکوکی هستش.
چی شده؟
آجا هرچی سوالتشون کنیم جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
داره باش کنید.
آج آقا به خدا من این کاره نیستم، بذاریم برم.
آره میدونم. پس حالا چی سوار شدی؟
خب شما نگه داشتین منم سوار شدم.
اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی؟
به خدا خیلی ها نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آج آقا بذار برم.
اگه به فکر ساورتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
خواهش میکنم آج آقا.
این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
خودم باهات هستم تا آخرش.
خیلی وقت به فرصت هستم بگم همیشه با تو هستم،
با تو هستم،
آره با تو هستم، آره با تو هستم تا آخر دنیا.
اگه یه روزی تنها موندم
اون نفس قلم حرف میزنه، من میگیره زبونم، اون بچه فرشته هست، من زیر پونه زخونم، کیف سامسونت دستش، من شیشی با کمر، من اون مدیتیت میکنه، من داخل میبندم، میگه بگو بیب جایزه این یه فکانه ده یه پاشه بلیشین گن داره، ولی من هنوز نیومده کارت ملی، میره اسکی با پس برنش ما تو غرغرایی، اون عشق بیکنه، من منو چر سخایی،
افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، شهر جاست باید دو سه روزی بستری شیمون رو ابراز و چند نفری رو ترک سیجی باز میخوانم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی
ولی دوستم داره میدونم، میگه هرچی شفات میمونم، روم نمیشه بهش بگم با وسیقه بیرونم، اون کنم که داره میخواد هر جا بره ویزی زنه، من پولیسی چند وقته که سرویسمه، میخواست این اون بشم شد خودش این من که جدیدن هی میگم و من اوش بذار قشنگه،
افسوس که گذشته میگه بر
شارجوس باید دو سه روزی بستری شیمون رو ابراز با چند نفری رو ترک سیجیم باز میخوانم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی سر یه بوسه با هم شرط می‌بستیم توی دریا ریگ اندازی می‌کردیم
افسوس که گذشته دیگه بر نمی‌گرده
آتش ها جاست باید دو سه روزی بستری شیمون رو ابراز با چند نفری رو ترک سیجی باز می‌خوانم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی آتش ها جاست باید دو سه روزی بستری شیمون باز با چند نفری رو ترک سیجی باز میخوانم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی
که با ما قهر انگار پر بود و تگرگو
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تصور میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذاریم دلشوره ها بهت قول میدم سخت لاغل برای تو راحت باش دورن مست و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو باقی مونده احساسمو از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره ما این وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیچگی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچگی حواسش نیست به هم راحت باش دور
کس نمیاد جای تو دلشو.